بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آخرین مسئله بس خیار رؤیت، این مسئله است که ظاهراً اولین بار شیخ طوسی این مسئله رو در مبسوط مطرح کرده. لون مرسج بعض الصوب فاشتراه و علا ان ینسج الباقی کل اول. اگر یه کسی یه لباسی رو یه مقدارش رو بافته و هنوز نیمه کار است، کسی این لباس رو بخره به شرط اینکه بقیهش رو هم مثل این مقداری که موجوده ببافند. روشن‌ترش اینه که اگر یه قالی رو کسی نصفشو بافته، یه مقدارشو بافته، هنوز نیمه کار است، کسی هم بیاد این قالی رو بخره به شرط اینکه بقیهش را هم با یه فروشنده مثل قبلی کامل کنه، به همون شکل ببافه. این تو مثل قالی الان متعارفه. حالا زمان شیخ طوسی تو بافتن لباس مطرح بوده، حالا الان تو بازارم این خیلی متعارفه. همین الان
یه مقداری از قالی رو بافتند، یه مقداریش رو نبافتند، کل این قالی رو بفروشد به شرط اینکه با یه بقیهش رو هم به همون سبک ببافه. شیخ طوسی و علامه هلی، ابن براج، محقق کرکی، اینها فرمودند که این معامله باطله. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که علامه هلی در مختلف فرموده که این بیع صحیحه. بعد شیخ انصاری می‌فرماید که من کتاب مختلف پیشم نیست که ببینم دلیل مختلف بر این که این بیع صحیحه چیست. اینجا می فرماید لا یحزرن الان حتی اتعمل فی دلیلهی، یعنی کتاب مختلف رو ندارم که ببینم دلیلش چیه. صفحه بعد می فرماید که و الیه ینظر و بعض و کلمات المختلف فی هذا المقام. ظاهر عبارت اینه که یعنی کتاب مختلف دست شیخ بوده، حالا یا اینکه اینجا رو که می نوشته نداشته، اینجا رو مثلا بعد اضافه کرده و کتاب مختلف دستش بوده. دو سه سطر بعده، همین دو سه سطر بعدش میفرماد الهی انظر و بعض کلمات المختلف. بله، حالا احتمالم داره که یعنی مثلا شیخ انصاری کتاب مفتاح الکرامه رو نگاه کرده باشه، بر اساس مفتاح الکرامه داره میگوید که بعض کلمات مختلف. به هر حال حالا واقعا کتاب دستش نبوده یا بوده این نمیدونیم. شیخ انصاری معتقده که دلیل قانع کننده ای بر این که چنین بیعی باطل است نداریم. شیخ طوسی ظاهرن تو ذهن مبارکش این بوده که میگفته اگر که بعض مبیع را بافته اند، بعضشان نبافته اند، اون مقداری که بافته نشده است مجهوله و ضمیم کردن مجهول به معلوم باعث میشه که معلوم هم بشود مجهول و کل بیع باطل. احتمالاً این تو ذهن شیخ بوده. شیخ انصاری هم که می‌فرماید که دلیلی بر بطلان نداریم، به خاطر اینه که شیخ انصاری می‌فرماید که اینجا در واقع ضمیم کردن کلیست به شخصی. این مقداری از فرش که بافته شده مشخصه و معین، اون مقداری که بافته نشده کلیه و مسلم بیع کلی صحیحه مثل بیع جزئی. بنابراین همون چیزی که توی مختلف گفته اون صحیحه. بله. بعدم شیخ انصاری می فرماید که اگر بایع اون بقیه رو مثل اول نبافت ثبت الخیار لتخلف شرط، مشتری خیار داره، خیارش هم خیار تخلف شرطه. از اول بحث خیار رؤیت من عرض کرده بودم که خیار رؤیت یه خیار مستقلی نیست، همین خیار شرطه، خیار اشتراطه. اینم اینجا می فرماید که لو لم ینسجهو ثبت الخیار لتخلف شرط، یعنی خیار تخلف شرط. پس اگر فروشنده بقیه رو ببافد اما به شکل اولی نبافه، مشتری خیار تخلف شرط داره. ولو لم ینسجه کذالک فی صورت الاخیره، اما اگر اصلا نبافت، همون مقداری که بافته بود تحویل داد بقیه شون نبافت، اینجا میگوییم که مشتری خیار تبعوز صفقه داره. مشتری میتونه بگه من یه فرش کامل میخواستم، این الان فرش ناقصه، معامله رو فسخ میکنم. این فرمایش شیخ انصاری. حالا امروز فقط همین یه نکته رو راجع به این کلام شیخ و فرمایش امام خمینی عرض خواهم کرد. فردا توضیح میدم که حالا اصل بحث درستش چیه. دلیل صحتش اینه که میگیم این مقداری که فروخته شخصی بوده، اون مقداری که نبافته کلیه، مرکب از هر دوتاش. نه هیچ اشکال نداره، بعض مبیع شخصی باشه بعضش هم کلی، درسته مرکبه. بله نه خروج از مسئله نیست، نه این میشه مرکب از کلی و شخصی، کلی هم موجود نیست، ولی این ترکیبش ترکیب اعتباریه. چه ترکیب اعتباریش کن خب این شخصیه دیگه. یه نکته تو عبارت شیخ، یه نکته ادبی است، نکته ادبی عرض بکنم. فرموده فلذی یقوا فی النظر انه اذا باء البعض المنسوج. قبلا هم گمونم یه بار اشاره کردم، گفتم کلمه بعض الف و لام هیچ وقت نمیپذیره. یه موارد اندکی هست که بعض یا مثلا الف و لام نایب از مضاف الیه، ولی اینجا نایب از مضاف الیه هم نیست. البعض المنسوج تو کتاب مصباح المنیر فیومی اونجا گفته که بعض الف و لام نمیپذیره و غلط. این نکته ادبیش. و اما از نظر مطلب فعلا عرض میکنیم که این خیاری که شیخ انصاری فرمود شد خیار تخلف شرط، در حالی که بحث ما درباره خیار رؤیته. چون صفت آورده برش و اون صفت با مصوب باید مطابقت بکنه. البعض المنسوج، اگر که المنسوج رو نداشت میتونستیم بگیم الف و لام به جای المنسوج. البعض یعنی بعض المنسوج، دو همین دیگه. بله، یعنی اگر که المنسوج نبود میگفتیم که الانین سوج البعض، البعض یعنی بعضهو یا بعض منسوج. اما حالا که الف منسوج یعنی مضاف الیه موجوده، الف و لام دیگه بچی نداره. خب چرا؟ غلطه دیگه. خب بلدی؟ بلدی. یعنی میدونم ایشون میفرماد که اگر که مضاف الیه نبود که خب البعض می آوردیم، درسته. اگرم که آوردیم الف و لامو نمیخواد، وقتی الف و لام نباشه موصوف و صفت یکی معرفت یکی نکره. غلطه. اون که طوری نیست. آره دیگه، فقط یکی تعریفش به الف و لام، یکی به ضمیر. این درسته. اگه میگفت بعض قل منسوج، بعض قل منسوج، اگه اینجوری میگفت درست بود. اما البعض المنسوج اینجوری گفته. دخواه الف و لام یعنی همون منسوج، چیز دیگر. بعض چی را شده. بحث اول و مشارفت اینا همین بودی. اول و مشارفت یسقی عرب بهو در باره حضرت یوسف اول و مشارفت بودی توی متبر. خب یه نکته دیگه بذاری عرض بکنم، نکته ادبی. حالا دیگه به خاطر آقا میگم اینو، شما یه وقت فکر بکنید، یه وقت بعد من توضیح میدم، ولی حالا شما فکر بکنید، مطالعه بکنید، سوالم بکنید، ببینید کسی میدونه جوابش چیه یا نه. توی قرآن میدونید کلماتی که صاد و تا یا صاد و قاف جمع شده باشه، صاد رو سین هم میشه تلفظ کرد. اهدنا الصراط المستقیم یا صراط صراط المستقیم، هر دوش درسته. این جور جاها توی قرآن صراط را با صاد مینویسن، یه سین کوچیکم بالاش میگذارن، یعنی هر دو بعد جایزه. اهدنا الصراط یا صراط. یا مثلا کلمه والله یقبضو و یبسطو، یبسطو با صادم جایزه، با سینم جایزه. یا مثلا فذکر فما انت علیهم به مسیطر یا به مسیطر. هر کلمه که سین، هر کلمه که صاد و قاف یا صاد و تا جمع بشه صادر را سین هم می شود تلفظ کرد. بله نه توی یک کلمه، توی یک کلمه و ها و قاف و صاد قبض. خب نه در یک کلمه. حالا هنو سکنه، هنو من نگفتم مشکل کجا، سکنه ترزی بکنه. خب بینه الان تو کلمه یه صراط یه سینم بالاش میگذارند، یا مثلا والله و یقبزو و یبسوتو با صاد تو قرآن مینویسه یه سینم بالاش میگذاره، که حالا اینجا اصلا خود این یه مشکلیه. هم مشکلش هم اینه که یبسوتو تو قرآن با صاد و تا نوشته، در حالی که اصلا ما بسطه اصلا نداریم، بسطه داریم نه بسطه. تو قرآن نوشته بسطه با صاد، بالله یقبضو و یبسطو، بعد یه سین میگذره روش، در حالی که اصلش با یه یبسطو باشه نه یبسطو. این یه مشکل. حالا مشکل مهمتر اینسا، این سه تا آیه رو یه وقت نگاه بکنید. آیه ما انت علیهم به مسیطر که صاد و تا اینجا سین نداره، والله یقبضو و یبس و یبسطو که با صاد می نویسه و سین بالاش میگذاره، و در آیه ام هم المسیطرون اینجا سین میگذره ولی زیرش میگذره. سه جور شد ها. در آیه ام هم المسیطرون صاد و تا که جمع شده یه سین زیرش گذاشته، در یب سوتو که درستش هم یب سوتوه یه سین بالا گذاشته، در آیه ما انت علیهم به مسیطر اصلا سین نداره. چرا اینجوریه قرآن؟ تمام قرآن هم همینطور منویسند یه جز زیرش. حالا یه وقت فکر بکنید بعد یه موقع توضیح میدم. این طول میکنه الان تو ذهنم نیست ولی اونم همینجوریه. بله سین میکنن. بله این مربوط به همین چیز میشه، این اول مشارفتی که آقا فرمود. حالا اینم جواب، اشاره به جوابم کردم دیگه، ولی حالا کسی فکر بکنی ببینید به ذهنتون میاد یا نه. خب نکته بعدی راجع به این فرمایش شیخ انصاری اینه که شیخ میفرماید که یه مرتبه کسی چیزی را می فروشد به زمیمه یه مقداری از این ابریشم یا پشمی که موجوده اما بافته نشده. مثلا میگه این نصف قالی که بافته شده با این پشمها که هنوز بافته نشده، به شرط این که اینها را به شکل قبلی ببافید. ازا با البعض المنسوج المنزم الى غزل معین الا ان ینسوجهو الا ذلک المنوال. اگر این عبارت شیخ انصاری ملاک باشه، معنیش اینه که یعنی دو تا شخصی را فروخته، یکی این مقدار فرش که الان موجوده و یکم این مقدار ابریشم یا پشمی که موجوده، این دوتا را فروخته، فقط این یکی را شرط کرده که اینجوری ببافند. باشه، ولی این دیگه اصلا از بحث خارج شده. ببینید بحث ما این بود که بله خانه این چه شرط فاسدین شرط کرده که اینو ببافه؟ نه خیلی مجهول نیست، نه این شرط معلوم مجهول نیست. یعنی اصلا کلن یه اصلا از بحثم خارج شد. بحث ما این بود که بیع چیزی که رؤیت نشده و موج شده، اینجا الان هیچ کدامش نیست. یکی قالی موجود اما ناقص، این را با پشمها، پشمها موجوده، الان این دو تا شی موجود را با یک شرط، مثل این که میگه که این کتاب میفروشم به شما به شرط این که یه روز بر من کار بکنید. بله مرکبه دیگه. بله نه، هر دو تا شخصی، هر دو تا شخصیه، دو تا شخصی با یه شرط عمل. خب شرط عمل این که دیگه اصلا ربطی به خیار رؤیت نداره. بحث خیار رؤیت این بود که یه چیزی شخصی است و غیر موجود اینجا، این المعامله نیست، رؤیت نشده و بایه وصفش میکنه، اینجا اصلا هیچ کدام اینا نیست. اینجا این فرش موجود، این پشمم موجود، هر دوتا موجوده، مشتریم میبینه دیگه، نه توصیف است نه رؤیت علا خلاف است. خب بله اونجاش من کنم شیخ میگوید خیار تخلف شد، حالا درستش چیه بد میگم اونو. پس این راجع به فرمایش شیخ امام خمینی رضوان الله علیه این بحثو که مطرح کرده، در این کتاب البیع جلد 4 صفحه 451 امام اصل فرض مسئله رو اینجوری مطرح کرده ها، عنوان مسئله لوش تراشه ان بعضه موجودون و بعضه معدومون، یه چیزی که بعضش موجوده و بعضش معدوم. پس اینجایی که میگه این فرش با این پشما این دیگه شامل نمیشه ده. اونجایی که بعضش موجوده و بعضش معدوم کسو به لذی نسج بعضه و قد رعا ما نسج، مثل یه لباسی که یه مقدارشو بافتند اون مقدار رو هم دیده مشتری و اعتقد ان الباقیه یوجد کما نسج و معتقده که بقیهش هم مثل این بقیه میبافند. اینجا آیا این صحیح هست یا نه و آیا خیار رؤیت دارد یا نه و آیا خیارش مثل جای دیگری یا نه. بعد امام می‌فرماید که ثم انه لا اشکال فی بطلان البیع المذکور بالنسبت الى المعدوم، لا اشکال که این بیع باطل نسبت به اون معدوم، ضرورته ان المعدوم لا يعقل الاشاره اليه فضلا عن سيرورتي طرف الاضافه، به خاطر اینکه اون مقداری که بافته نشده قابل اشاره نیست. حالا همین جور دونه دونه فرمایشات امامو میگم و اشکالش هم همینجا میگم که دوباره برنگردم. امام میفرماید اینجا اون قسمت معدوم بی باطله چون قابل اشاره نیست. این جواب فرمایش امام اینه که نمیشه یه معامله رو تبعیض کرد در یک جزء معامله بگیم معامله صحیحه، یه جزءشو بگیم باطله. اونجایی که معدوم را به موجود ضمیمه میکنند، یا کل معامله درسته یا کلش باطله. نمیشه بگیم به خاطر اینکه اون مقدار معدومه معدومه باطله، که امام میفرماید لا اشکال فی بطلان البیع المذکور به نسبت الی معدوم، باید بگیم به نسبت الی کل المبیع. این یک اشکال. خب اون حالا جدا، نه اگه بیع باطله که دیگه خیار معنا نداره که. خیار رو خب اون حرف منه. اگر معامله درست بود اون موقع بس میکنیم که خیار تبعوض صفقه داره یا نداره، اما اگه گفته معامله باطله که خیار دیگه بسی نداره که. بله، حالا فعلا عرضم اینه که امام چرا میفرماید که نسبت به معدوم باطله؟ یا باید بگه کلش باطل یا باید بگه کلش درست؟ اینجوری باید بگه. این اولا. نه بس قول عدم به فصل نیست، میگم اصلا اینجور بس کردن نادرسته. معامله قابل تبعیض نیست که یه معامله نصفش درست نصفش باطل. سلام اصلا ابدا شیخ از حرفا نمیزنه. نه ابدا هیچ فرق. نه هیچ فرق نمیکنه. یک معامله یا صحیحه یا باطله. نه اینکه مثلا فرض کنی کسی یک کیلو گوشت گوسفند رو با یک کیلو گوشت خوک دوتا رو با هم فروخت، معامله صحیحه یا باطله؟ خب یه معامله ها چی فرق میکنه؟ نه خب اون که دو جز نداره، بحث ما سر اینه که یک جزش صحیح یک جزش باطل. اون که دو جز نیست که شما فرمایید، اون فقط مقدارش کمه. نه اون خب این اولا. خب آره خب بله اون بحث صحیح و اعمی رو ولی توی معاملات نمی آوردن، فقط توی عبادات. تو معاملات می گفتن امرشون دایره است بین وجود و عدم، اما اگه تو اسباب بیاریم نه مسببات، تو اسباب خواهمین دیگه می دونن. تو مسبب بین وجود آدم، اما سبب بله میشه بگیم که سیغش درست بوده یا غلط. خب این کس بسر سیغه نیست، بسر اینه که موجود. بحث امام این نیست که سیغه رو درست خوندن یا غلط. خب آها معقول نیست. بله آن خواره ولی امام کی از اینا نیست. این اشکال اول. اشکال دوم فرمایش امام اینه که امام استدلالی که میاره برای این که این بی باطله، استدلال اینه که معدوم قابل اشاره نیست و تقریبا دو صفحه اینو بحث کرده که معدوم قابل اشاره نیست و لذاتشون قابل اشاره نیست بیعش باطله. حالا فرمایشات امامو بگویم تا بعد جوابش. بعد ایشون یک توهمی رو ذکر کرده و بعد جواب میده. توهم اینه که عدم قابل اضافه هست، قابل اشاره هست. مثلا فرض کنید که کسی انگور این باغ را 3 سال 4 سال رو میخواد اجاره بده، خب انگور امسالش موجوده ولی انگور سالهای آینده که هنوز وجود پیدا نکرده. زمیمه کردن معدوم است به موجود و صحیح دیگه، میتونه انگور چند سال را یک دفعه اجاره بدهد. یا مثلا بیع الخضروات به نسبت الی لقطات المتأخره، سبزی رو سبزی چیدن، یک چیدن میفروشن، گاهی مثلا سه تا چیدن، چیدن اولش موجوده، چیدن دوم و سوم هنوز وقتش نرسیده، معدومه. یا مثلا والوقف للمعدوم والوصیت للمعدوم و بالمعدوم. اینم باز حالا اشکال ادبیش اینه که اینجا این عبارت هم باب تنازعه، یه جور باب تنازع تو ادبیات ها اینه که دو تا جار و مجرور به یه متعلق یا یه جار و مجرور به دو متعلق، اینم یه جور باب تنازع. آره رویش بکنه خواهم. اونایی که در آیندن معدوم، الان دیگه الان معدومه و همین الان داره میفروشه، خواهم دیگه، یعنی الان معدومه. این که الان بالفعل نیست یعنی الان معدومه. زمیمه میکند معدوم را به موجود و صحیحه. وقف للمعدوم و بالمعدوم یا وصیت للمعدوم و بالمعدوم. وصیت للمعدوم یا وقف للمعدوم مثل این که میگه این مدرسه را وقف کردم بر این طلبه ها و طلبه هایی که بعدن می آیند. این هایی که الان هستن موجودن، اونایی که بعدن میان معدومند. اشکاله؟ بله. آره نه غلطه، کلا غلط. این میشه وصیت یا وقف للمعدوم. وصیت یا وقف بالمعدوم معنیش اینه که کسی مثلا فرض کنید که الان یه مقدار گردو داره، میخواد این گردوها را بکارد تا در آینده درخت گردو بشوند. این الان میگه این درختای گردو را که فعلا فقط گردو داره که تازه میخواد بکاره ها، میگه این درخت گردوها را وقف کردم. اینم وقف بالمعدوم. وقف للمعدوم هم میگه برای این آدم ها و نسل این آدم ها که نسلشو فعلا معدومه. این توهم. بعد امام میفرماید که این توهم فاسدون، فاسد است به خاطر این که اگر یک چیزی معدوم باشه نمیشه برش حکمی آورد. و این مواردی که ذکر کردیم اینها هیچ کدام معدوم مطلق نیستند، اینا همه در ذهن موجودند و لذا میشود که حکم شرعی به اینها تعلق بگیره. بله. اما ما توهم من وقوعه فی الشر فهو فاسد جدا لان غیر المعقول لا یعقل وقوعه. چیزی که معقول نیست که انجام نمیشه. بل کلها قابل للتصحیح. این مثال هایی که گفتیم همه قابل توجیهه. مثلا اونجایی که انگور چند سال را میفروشه، فان ثمره السنه الکذایه عنوان کلی، این عنوان کلیست، لا ینطبق الا علی مصداق واحد، یه کلیه که فقط یه مصداق فعلا داره. مثل این که تو ادب تو منطق میگفتن خورشید کلیه یه فرد داره. در اینجور موارد زمیمه کردن اون کلیه ذهنیست، یعنی اون دو سه سال آینده انگور، اون کلیه ذهنی به این موجود خارجی. زم کلی به جزئی است ولذا معدوم نیست. تو اون مثال وقف یا وصیت هم اونها وقفه بر عنوانه یا وصیت بر عنوانه، ولی زا اشکال نداره. مثلا کسی میگه این مدرسه را وقف کردم بر عنوان طلاب علوم دینی. این طلاب علوم دینی یه عنوان کلیه، وقف بر این عنوان شده و عنوان موجود است توی ذهن، بنابراین وقفش صحیحه یا اون وصیت هم صحیحه. و بالجمله لا یوغل توجیه الامر المحال فلا بد فی التصریح به این نحوی که گفتیم. این فرمایشات امام. جواب این فرمایشات اینه که بحث این که معدوم وجود دارد یا وجود ندارد و قابل اشاره هست یا قابل اشاره نیست، این که یه بحث فلسفیست و ربطی به فقه نداره. از نظر فقهی باید ببینیم که عرف متعلق بی یا اجاره یا وقف را یک امر معقول میدانند یا میگن معقول نیست. اگر یک چیزی وجود خارجی نداره اما به صورت کلی میفروشند، مثل سلم، عرف میگه اینجور معامله معقوله و صحیحه. توی این چند مثالی که امام زد، اینو که همه دلیل داریم بر اینکه بیعش یا اجارش یا وقف و وصیتش صحیحه، یعنی دلیل داریم اینجور وصیت درسته، اینجور وقف درسته، اجاره صحیحه، اینا که دلیل داره. اما در مانحن فیه اونجایی که میگوید این فرشی که بافته شده با فرشی که بافته نشده، این دوتا رو با هم به شما میفروشن و اون بافته نشده را هم اوصافش رو ذکر میکنه، میگه پشمش اینجوری باشه، رنگش اینطوری، نوع بافتش هم اینجوری. اینجا این چه تفاوتی میکنه اون بافته نشده اینجا با اون انگور سالهای آیندهی که الان وجود نداره؟ اگر امام میفرماید اون انگور توی ذهن موجوده، خب اینجا میگوییم که اون فرشی که موجود نیست تو ذهن موجوده. اگرم امام میگوید معدوم قابل اشاره نیست، خب جوابش اینه که این معدوم خارجی موجود ذهنیست و من به موجود ذهنی اشاره میکنم نه به معدوم خارجی. هر چیزی که تصور بشود میشود موجود ذهنی و موجود ذهنی قابل اشاره است. اصلا اگر که اینجوری کسی بفروشه یه فرشی کامل بافته شده کامله، یه فرش دیگری هنوز نبافتن، این فرش موجود را با اون فرش معدوم، اما اون معدومم به شرط اینکه عین این موجود باشه بفروشد، این عین همون وصیت به معدوم میشه، نه وصیت للمعدوم، وصیت به معدوم یا وقف به معدوم. پس اینها رو میگوییم معدوم خارجی و موجود ذهنی هم و موجود ذهنی قابل اشاره است. چیزی که قابل اشاره بود معقوله و بیعش صحیحه. این راجب مرکبه از خارجی و ذهنی. چرا؟ اون یه جزشه. اون معدوم، بله؟ اون جوابشو عرض کردم دیگه، گفتم که یک مرکبه اعتباریه. مرکبه از موجود و معدوم میشه یه مرکبه اعتباری. خب بلدیم بله، من وقتی موجود ذهنی رو میخوام به شما بفروشم، نه یعنی اون که تو ذهنم میخوام به شما بدم، این موجود ذهنی یک کلیه که ینطبق بر یک مصداق خارجی فعلا معدومه، اما بعدن یتحققو. این دقیقا مثل همون انگوری که الان موجود نیست و بعدن یتحقق. نه اما اشاره، حالا چه اشاره حسی چه اشاره عقلی، هر دوتا اهم از این دوتا. حالا انشاءالله فردا میگم که حالا اصل درستش و طرح مسئله چه. بله، موجود ذهنی، موجود ذهنی، الموجود ینقسم به موجود ذهنی و خارجی. الموجود چرا نه؟ اون که تو ذهن شماست و تو ذهن کسی دیگر نیست، به هر حال یه چیزی پس تو ذهن شماست دیگه. الموجود ینقسم به ذهنی و خارجی، مقسم باید تو اقسام باشه یا نه؟ صحیح همه که موجود ذهنی، موجود ذهنی همش میگن دیگه. بله، میشه فلسفه. خواهم می گفتم حالا امام چون اینجوری وارد شده و منم اینجوری جواب دادم. بله، هستش. بسم الله.